بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين اللعنة على أعدائه أجمعين. عباراتي در عرف و در عرف متشرعه واقع شده است. حمل بر چی می شود؟ به چه استفاده می شود از این عبارات؟ اعتق عبدک عنی، محملش چیه؟ حالا ایشون یه چیزایی می فرماید، ما منتظم نیستیم که هر که فهمیده شده همونجور بفهمیم. اعتق عبدک عنی محلش چیه؟ محملش چیه؟ محملش ظاهرم این است، یعنی از هر در محملش اینه که بگیم که بیا عبدک منی ثم اعتق عبدی عنی. ما اینجور معنیش بفروش عبدت را به من، تو بایعی من مشتری، الان اذن دارم میدم به شما به لوازم این عتق را که لا عتق الا فی ملکین. اعتق عبدک عنی یعنی بیع عبدک منی ثم اعتق عبدی عنی. این گمان بکنم بهتر باشد از محامل دیگر. مثلا ایشون میگن قرض یا هبه یا فلان، السلام من الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی چی؟ السلام من الله علیک یا ابا عبدالله. اینجور تعبیرات زیاده، سلام علی آل یاسین، محلش و محملش چیه؟ یعنی معذونم در این که تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او. نه اینکه بدهم به خودم، از جانب خودم و تحیات بکنم به ابو عبدالله، نه خیر. از هر در این عبارت اینه که تحیات الله به منزله هبت اللهه، به منزله مواهب الله، اون را من معزونم که مواهب الهیه را بدهم به مقربین درگاه خدا. سلام علی آل یاسین، یعنی من تحیت می کنم به آل یاسین، یا سلام الله را به اذن الله به رضا الله به آل یاسین میدهم. مال او را، تحیت اون را، لطف اون را میدهم به مقربهای خدا. از چطور ما مال او را و مواهب او را میدهیم به فلان؟ میدونم راضیه که ما مواهب او را بدهیم به مقربهاش. پس باید موارد را نگاه بکنیم یکی یکی، ببینیم از هر در محملش چیه. می فرماید بین که قاعده معاوضه در کلام محقق محقق ثانی بوده که جا به جا بشه. اونی که مال زید بوده به عمر بدهم، اونی که مال عمر بوده به زید بدهم. معاوضه باشه زید و عمر، اگر بایع شدند و مشتری شدند شیء واحد را. یعنی چی؟ یعنی اون چی که مال به عوض، اون چی که مال زید بوده مال عمر باشه، اون چی که مال عمر بوده مال زید باشه. یمکنه تفصیل آنها از اونی که در مال عبارت محقق ثانی هست که عوضین تبادل بشون، مالک هاشون بدل هم دیگر باشه، مالک سمن و مالک مسمن، مالک مسمن بایع زید بوده، مالک سمن مشتری عمر بوده، به عکس بشه. معاوضه است دیگه، یکی به عوض دیگری باشه. میشه وقتی مالک سمن جای مالک مسمن باشه، مالک مسمن جای مالک سمن باشه. اما این میگه که فإن قصد المالک دفع السمن على أن يكون المبيع لزيد ينحل إلى أحد أمرين. مبيع مال زيد باشه، سمن مال عمر باشه، و به عکس بوده، مبیع مال عمر بوده سمن مال زید بوده. ینحل الى احد امرین، اما على کون هذا الثمن قرضا لزید فیملکه زید. سمن قرض باشد به زید، باید مالک سمن باشد دیگه. مالک سمن کیه؟ مشتریه دیگه. مالک سمن را من میگیرم قرض میدهم به زید، پس مالک زید میشه. خب اگر مالک سمن امر بوده، شما قرض میدهید به زید که زید مالکش باشه، قرض میدهید به زید که زید مالکش باشه، پس شما مالک این عین بودید که دارید قرض میدهید. چجوری مالک شدید؟ شما که امرید چجوری مالک شدید به قرض دادید به زید؟ پس امر مالک بوده، امر پس میخواد قرض بدهد به زید، امر مالک مال بوده، یعنی مشتری امر بوده. خب مشتری امر بوده، لابد بایع این مال به امر بیع کرده بوده و امر مالک شده، قرض داده به زید، زید مالک شده. باید این بیا اینجوره ایشون میگه، یا اینجوره، یا اینکه نخیر امر مالک مالک این مال بوده. از کجا مالک این مال بوده؟ از ثالثی اشتراع کرده این مال را، مال خودش کرده، بعد بخشیده به زید، شده مال زید. و این ماهبتن به نسبت ایلی و یملکو مجانن غایت و یکون المالک موجبن و قابلن من طرفه این را بدهد، بگیرد از مالکی شراعن و بدهد به زید هبتن، قابل است مال را از غیر زید، از خود امر قابل است ملکیت این مال را از یک خالدی، قابل پس مجانن میدهد به زید هبتن، پس موجبه. موجب است نسبت به یک معامله ای، قابل است نسبت به یک معامله ای. آیا اینجور بگیم درسته؟ یا اینکه نخیر بگیم به این که این هر معامله ای موجب و قابل لازم دارد. ایجاب به هبه می کند به زید، دیگه نمیشه قابل این هبه باشد، بلکه قابل این هبه زیدیست که موهوب له. خود این مال را از یک خالدی خریده، موجب خالد بوده، خالد به قابل خود این امره. وقتی مالک شد تملیک کرد به زید مجانه، موجب شد و زید قابل شد. نه اینکه یه نفر هم موجبه هم قابله در یه معامله. و ینحلو قولو اشتریتو به هاز المال الفرسه لزیده، اشتریتو به هاز المال الفرسه مثلا من امرین لزیدین الى قولی اقرستو او هبتو هاز المال لزید فصار ملک الله، قبلتو من جانبه ثم اشتریتو بهی فرسا فیسیرو من باب العقد، العقد الزمنی فی قولهم اعتق عبدک عنی و نظائر ذلك و این کان مخالفا للقاعده. ما عرض کردیم خلاف قاعده ای در کار نیست اینجا. نخیر اعتق عبدک عنی ما به دو معامل منحل است، بی عبدک منی و اعتق عبدی عنی لزید. به خالد میگویم بیا عبدک عن منی به بعد اینکه من مالک شدم میگم اغرست و مالی لزید، یا میگویم که وهبت و مالی لزید. در این هبه و در این اغراض موجب این امر موجب و قابلیتش از خالد بوده، از معامله با خالد بوده. یا خالد بیع عبدک منی موجب و قابلش دو تا هستن، خالد و امر. حالا که مالک شد میگوید به همین امر، حالا من مالک شدم، میگوید به این خالد، میگوید که من که به عبدک منی شدم مالک عبد تو، مالک شدم، مشتری شدم و شما بایع شدید، من وقت شدم مالک این مال، من که شدم مالک این مال، ایجاب و قبولش، موجب و قابلش، موجبش خالده، بایع اونه دیگه، و قابلش همین امره. آمد گفت حالا که مال من پیش تو باشد که امر باشی، مال من را بده به زید، از جانب من بده به زید، این قرضن بده به او یا هبتن بده به او. علی ای حال در این معامله‌ای که به امر این میخواد و انجام بدهد، در این معامله موجب امر و قابل موهوب له و متهبه، خلاف قاعده ای در کار نیست. به اذن این کار رو میکنه، به اذن این میخره از خالد، و به اذن این مالی ره که مال خودشه و در دست خالده، میگوید به اذن من قرض بده به زید یا هبه بده به زید، چه قرض باشد چه هبه باشد، موجب در این معامله امره، به قابل در این معامله زیده. چه چیزیست برخلاف قاعده اینجا؟ مال من و شما بفروش، وکیل کردم شما را، اذن دادم به شما که مال ما را بفروش، بود از جانب من موجب باش، باید زید هم که قرض میگیره یا هبه میگیره قابل باشه. ولی اگر گفت من هبه شما را نمیخوام، من قرضم نمیخوام از شما، حق داره. موجب و قابل دو تا است در هر معامله ای، موجب غیر قابله، نه که این از جانب اون موجب و از جانب خودش قابله، هم موجب است هم قابل. موجب است در معامله ثانیه و خالد را وکیل کرده، اذن داده که مال من که در دست شما شد قرض بدهید از جانب من به زید، یا هبه بکنید از جانب من به زید. این آیا خلاف قاعده ای درش هست؟ پس بحث به ظاهر خلاف قاعده ای در اینجا نیست، موجب و قابل نسبت به یک معامله جمع نشده. محمل صحیح در اعتق عبدک عنی همینه، نه اینکه یکیش عقد زمینیه، یکی عقد استقلالیه. مثلا یا اینکه نه یه جوری دیگه بگیم، بگیم که ارکان باید مقصود باشد، غیر ارکان نه لازم نیست مقصود باشد. چطور؟ ان عقود المعاوضات ليس الركن فيها الا العوضان والايجابان والمتعاقدان. عوضین ارکان باید مقصود باشد، سمن و مسمن باید مقصود باشد. اگر دو ایجاب است، هر ایجابی از یک کسی باید باشه. متعاقدین دو تا هستن همیشه، و المراد بالمتعاقدین من صدر منه الایجاب والقبول سواء کانا مالکین او وکیلین او ولیین او فضولیین او غاصبین او ملفقین. یکیش غاصبه یکیش مالکه. بل معتبر قصدهما بالعقدیه و تخاطب مع قصد المعاوضه بالعوضین المعهودین فی کل بالنسبت فی کل باب بسببیت الایجابین. اما ان هذه المعاوضه ممن يسير بان مالك العوض من هو، همونی که مالک معوض بود حالا مالک عوض میشه. بان انتقال الى من يتحقق فليس من ارکان المعاوضه. متعاقدین و عوضین و ایجابین محققه، دیگه چیز دیگر رکن معامله نیست. و به عبارت اخرى المراد بالمتعاقدین من صدر منه الایجاب والقبول لا مستحق العوضین بین مالکین باشه، بل علم بمستحق العوضین غیر شرطه. فقصد خلافهما غیر مضر، لان من انتقل الی او عنه العوض لا ربط له بالمعاوضه، بل المدار على المتعاقدین والایجابین والعوضین هكذا ينبغي ان يحقق المقام. نه این چیزهایی که می فرماید من باید ایجاب بکنم، من مستحق احد العوضین هستم، مستحق عوض دیگر باید بشم. اون که مستحق عوض دیگر بود مستحق معوض بشود، اینا لزوم نداره. فقط من صدر منه الایجاب و من صدر منه القبول و من صدر منه و من ملک المعوض و من ملک العوض، اینها باید باشد در کام. اما اینکه این جای اون میشه اون جای این میشه، مالک این حالا مالک اون دیگری است، بعد مالک اون دیگری بعد میشه مالک ما یقابله قبل، نه اینها لازم نیست. و
فقط میخواهیم باید دو ایجاب باشد، بلو یکی ضمنی باشد، یکی استقلالی باشد. عرض کردیم اینها ارکان معامله را تبدیل دادن، بگوییم که لازم نیست به این که مالکین جای هم دیگر باشن، نه کار نداریم، دو ایجابی در این معامله باشد، ولو یکی استقلالی یکی ضمنی، دو ایجاب باشد، دو متعاقد باشد و دو شیئی باشد که عوض و معوض باشد، همین کافیه. اما مالک و مستحق این اون باشه، مستحق او این باشه، این رکن معامله نیست. رکن معامله را ما میتوانیم از پیش خودمون بسازیم، درست کنیم، یا یعنی که نه، ارکان معامله همون ارکان عرفیه معامله هست. ملاحظه فرمودی و لازمه ارکان عرفیه اینه که هر عقدی دو متعاقد لازم دارد، دو تا عوضین لازم دارد. مالک این حالا مقابل است با مالک اون یکی دیگر، مالک اون یکی دیگر حالا مقابل است با مالک یکی دیگر. مستحق این مال به این معامله کی میشه شرط مطلب نیست، به ولایت یا به وکالت یا به قصد این عمل را انجام میدهد فرقی نمی کند، اینها از ارکان خارجند. لیکن عرض می کنیم به این که ما از این دست بر نمی داریم که هر معامله ایجابی دارد و قبولی دارد. ایجاب از کسی است و قبول از کسی دیگر. لازمه ایجاب و قبول از یک دو نفر بین دو نفر این است که مالکیت مال اونی که در این ایجاب و قبول طرف واقع شده است، درست؟ بعد از اینکه طرف واقع شد دیگه شد مال من در دست اون. اول مال خودش بود، وقتی فروخت به من مال من در دست او شد. بعد با معامله دوم میگویم بابا مال من که در دست توست با اذن من قرض بده به فلانی و یا هبه بکن به فلانی، چه قرض بخوام بدهد با اذن من مال خودم را، چه هبه بکند مال من، قبول لازم دارد این قرض و قبول لازم دارد این هبه. پس به حسب ظاهر موارد را باید تشخیص بدهیم، ایجاب و قبول را بگیم که در عقد واحد موجب است و قابل، در همون عقد واحد بابا موجب است، قابل است عقد دیگری را، موجب است عقد دیگری را، قابل است به این که شراء بکنم عقد را از خالد، مبیع را از خالد شراء بکنم، اون را قبول باید بکنم و باید اون خالد که بایع باشد اذن بدهد بیع بکند به من، بیع عبدک عنی، بیع بکند به من مال من باشد، امانت دست اون. این مالی که مال منه، اول مال خالد بود، با ایجاب و قبول شد مال من، ایجاب خالد قبول من که بهش گفتم بکن این کار را، وقتی خریدم شد مال من، میگه مال من که امانت است پیش شما، با اذن من شما بده ایجاباً به زید، به زیدم باید قبول بکند، چه قرض باشد چه هبه باشد. پس هر ایجاب و هر عقدی فرض میکنیم باید ایجاب و قبول داشته باشد، نه موجب قابل یک عقد باشه، مراد فرمودی، بلکه قابل عقد بیعی بود از خالد، موجب خالد بود، مشتری امر بود، قابل امر بود، به این ایجاب و قبول تمام شد، مالکیت امر و امانت داد به خالد. حالا به خالد میگه بابا اون مال من که پیش شما امانته ایجاب بکن به اذن من، یا قرض بده یا مجانن بده، به کی؟ به زید. اما زید چه قرض باشد چه هبه باشد باید قبول بکند این قرض را و باید قبول بکند این هبه را. چیزی مخالف قاعده در اینجا ما نمیبینیم و موارد را باید هر جایی را تأمل بکنیم، دقت بکنیم، موجب و قابل را از هم تمیز بدهیم در هر عقدی.
شما در استطاعه قرص به غروبه، الان در غروب صائم میتونه افطار بکنه یا مصلی میخواد نماز بخونه نماز بکنه؟ چون فرمایش شما به استطاعه قرص به غروبه نه مغربه، الان حین غروب میشه صائم افطار بکنه یا احتیاط بکنه تا مغرب بشه؟
پس به قاعده به نفس غروب میتونه افطار بکنه، به روایت دارد بین که ما از نماز مغرب را با حضرت رسول میخوندیم، میامدیم بریم به منزل خودمون، جای پای خودمون را میدیدیم، ملاحظه میکنیم میدیدیم داریم میریم. بله، میتواند به نفس و غروب افطار بکند و بله مثلا چون غروب شمس بالا و پایین دارد، آخه بالا و پایین دارد، ممکن است یک کوهی در دلو ما باشه زود غروب بشه، ملاحظه فرمودی؟
صلات هم ها کذا دیگه، نماز هم میتونه نماز
بخونه، میتونه نماز بخونه و ما نماز هم میخوندیم میان بگیم بازم جای پای خودمون رو میدیدیم. این روایت دارد. بالاخره ما اگر غروب شد منتهاش چیزی که هست باید فکر این بکنیم که آیا مانعی در فکر هست، در این مکان مانعی هست که اون مانع آمده است زود غروب شده پیش ما. یک کسی رفت بالای کوه دید به اینکه آفتاب دیده میشه، غروب نیست اینجا، پس باید فرض بشود مسطح.
یا ستار.